الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش دلیل چهارم نقلی رو بر نظام احسن شروع کردیم، اما در نیمه های بحث وقت تمام شد. اجمالا دو تا آیه در قرآن هست که تعبیر احسن الخالقین داره. یک تعبیر بعد از خلقت انسان فتبارک الله احسن الخالقین هست، و دوم هم و اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. خب، به این دو تا آیه استناد شده برای اثبات به اصطلاح نظام احسن، به این استدلال که خداوند احسن خالقینه، بنابراین مخلوقات هم احسن مخلوقین هستند، و بنابراین جهان موجود کاملترین موجوده، کاملترین جهانه، و کاملتر از این جهان قابل خلق نیست. خب، عبارت ها رو خوندیم، گفتیم قبل از اینکه بتونیم این آیه رو بررسی بکنیم که دلالت داره یا نداره، دو تا بحث رو باید مطرح بکنیم. یک بحث این بود که به اصطلاح، یعنی نکته اول این بود که اون راجع به آیه اول، که آیا این آیه در خصوص خلقت انسان هست یا روح انسان یا همه مخلوقات رو شامل میشه. گفتیم که معمولا به این آیه فلاسفه استناد که میکنن برای تجرد روح و برای اینکه روح موجودی غیر از بدن هست استناد میکنن، چون قبل از این آیه میفرماید که ثم انشأناه خلقا آخر، که اشاره داره به آفرینش روحی یا به تعبیری نفخ روح در بدن. بعد میفرماید که فتبارک الله احسن الخالقین. طبق این احتمال دیگه اصلا آیه خارج از بحث میشه، چون در خصوص انسانه، در مورد جهان نیست که این جهان بهترین جهانه. ما گفتیم که نه، درسته که مورد این مورده، ولی مورد آیه رو تخصیص نمیزنه، و غیر از این که اون آیه دوم دیگه اینجوری نیست، یعنی در خصوص انسان نیست. بنابراین از این نکته در واقع ما رد شدیم، یعنی به اصطلاح گفتیم که این آیه میتونه عام باشه و میشه بهش استناد کرد برای نظام احسن، که قول دوم هم همین بود. قول سوم هم که گفتیم به صورت مجمل و مطلق گفته، یعنی بدون قید، ولی تصریحی هم بر عمومیت نکرد. خب، بعد وارد نکته دوم شدیم. اینجاست در واقع سه تا نظریه بود در نکته اول: آیه در خصوص انسانه، آیه در عمومیت داره، احسن الخالقین مطلق یعنی عامه، یا نظر سوم هم این بود که یعنی قید نیاوردن انسان رو، اما صراحتی هم در این که عامه نداره. خب، ما گفتیم که نه، آیه میتونه عام باشه، به خصوص آیه دوم، و از این نکته اول در واقع در اومدیم به این شکل که میشه به این آیه استناد کرد برای نظام احسن. اما نکته دوم رو که مقداری شروع کردیم، گفتیم نکته دوم اینه که آیا در این مورد، در مورد این آیات، خب به هر حال اینجا تعبیر احسن الخالقین اومده، از طرف دیگه در برخی آیات هم اومده که خالق فقط خداست. البته این مختص این بحث نیست، در مورد خیر الغافرین و خیر الناصرین هم و برخی موارد دیگه هم این هست. در پاسخ به این اشکال که بالاخره خالق فقط خداست یا خالقهای متعددی داریم که خدا احسن الخالقینه، گفتیم سه تا جواب در اینجا داده شده که طبق هر جواب ما باید ببینیم که آیه مربوط به بحث میتونه باشه یا نه. جواب اول رو بحث کردیم. جواب اول، گرچه حرفای مختلفی در این دسته وجود داره، اما اجمالا میگن که بله، خالقهای دیگری هم هست، حالا خالقهای دیگری هست، بیانهای مختلفه. بعضی ها گفتن خالقیت ما در طول خالقیت خداست، بعضی ها گفتن خالقیت ما با نقص و قبح و اینجور چیزا هست، اما خالقیت خدا اینا رو نداره. بعضی ها گفتن اینجا خلقت منظور خلقت لامنشه نیست، بلکه منظور صنع و صنعت و یا تقدیره، که اصل خلق به معنای تقدیره، یا تصویر صورت دادن به یک ماده، نه ایجاد. به هر حال با معناهای مختلفی که برای خلقت مطرح شد و اینکه تفاوت البته هست بین خلقت خدا و خلقت انسان، اما اجمالا گفته شد که بالاخره غیر خدا هم خالق هست به یک معانی، و لذا این مقایسه میتونه درست باشه و خدا احسن الخالقین باشه نسبت به خالقهای دیگه. خب این یک قول. بر اساس این قول خب آیه میتونه مورد بحث قرار بگیره در نظام احسن، که ما بگیم خالقهای مختلفی هست، خدا احسن الخالقینه، و حالا احسن الخالقین هم به معنی احسن المخلوقینه و اینم به معنی نظام احسنه. اما دو تا دیدگاه دیگر هم اینجا وجود داره که بر اساس اون دو تا دیدگاه به نظر نمیرسه که بشه به این آیات به اصطلاح استناد کرد برای نظام احسن. قول دوم یا پاسخ دوم به این اشکال و به این نکته این هست که در این آیات به خصوص آیه دوم یک خالقیت به اصطلاح ادعایی، چنان که در اون خیرالغافرین هم همینطوره، چنان که در اون خیرالناصرین هم همینطوره، یک خالقیت ادعایی و فرضی در واقع مد نظر هست، به خصوص در مورد آیه دوم که شما در واقع اون خدایان، خطاب بت پرستان هست، اونا خدایانی در نظر میگیرن. در واقع خدا میگه که طبق این قول به استردی از اینجا بحث امروز این به استردی این نظریه رسیدیم به همینجا، یعنی دیدگاه دوم یا پاسخ دوم رو مطرح نکردیم جلسه پیش. به هر حال این پاسخ دوم اینو میخواد بگه که اینجا در واقع اون خالقهای دیگر واقعی نیستن، خالق یکی بیشتر نیست، فرضیه. فرضی یعنی چی؟ یعنی میگه اون خدایانی که شما قبول دارید که فرض میکنید عالم آفریده، خدای واقعی، خدای ما در مقابل اون خدایان فرضی شما احسن الخالقینه، در واقع خالق دیگری نیست، فرضی داریم بحث میکنیم. فخر رازی در بحث این که معتزله میگن انسان هم خالق افعال اختیاری خودشه، فخر رازی خب به تبع بقیه اشاعره معتقدند که نفائل فقط خداست، قائل به توحید افعالیان، به اونا پاسخ میده. یه قالت المعتزله لولا ان الله، بذارید این عبارت رو بذارم، سلام علیکم و رحمت الله. بله من خلاصه ای از مباحث جلسه پیش رو گفتم، تازه رسیدیم به نظریه یا پاسخ دوم در مورد اون نکته دومی که وارد شدیم، سلام علیکم و رحمت الله. پس اینجا در واقع خالق دیگری واقعا نیست، برخلاف پاسخ قبلی ما خالقهای فرضی رو در نظر میگیریم، بعد میگیم خدا احسن الخالقینه. عبارت فخر رازی اینه، قالت المعتزله لولا ان الله تعالی قد یکون خالقا لفعله اذا قدره لما، این حرف معتزله است که لولا ان الله تعالی قد یکون خالقا لفعله اذا قدره لما جاز القول بانه احسن الخالقین. اگر خدا خالق همه افعال بود دیگه معنا نداره که بگیم احسن الخالقین، چون یه خالق که بیشتر نیست. کما لولم یکن فی عبادهی من یحکم و یرحم و لم یجوز ان یقال فیه احکم الحاکمین و ارحم الراحمین. پس بنابراین خالقهای دیگری هم هست، حکم کنندگان دیگری هم هست، رحم کنندگان دیگری هم هست، یعنی فاعل‌های دیگری هم هست. این بحث البته تو این بحث نیست، تو بحث اینه که اختلافی که بین معتزله و اشاعره است که اشاعره توحید افعالی قائلن و معتقدن فاعل و خالق فقط خداست. اونا میگن نه، انسان هم فاعله. بعد ایشون در جواب میگه و عجاب اصحابنا، به معتزله که اینجوری استدلال به این آیه کردن و آیاتی شبیه این، به ان هذه الآیه معارضتون به قول الله تعالی الله خالق و کل شیء. این آیه معارض با اون آیه است که میگه الله خالق و کل شیء. حالا که تعارض داره، فوجب حمل هذه الآیه الا انه احسن الخالقین فی اعتقادکم و ظنکم. از نظر در اعتقاد شما خالقهای دیگری هست نسبت به اونها، یعنی نسبت به خالقهای فرضی و غیر واقعی مقایسه میکنیم، میگیم خدا احسن الخالقینه. که قوله ای تعالی و هو احون و علی، این کار ساده تره بر خدا. خب ساده بر خدا که فرقی نمیکنه که این کار اون کار ساده آسون بودن اینا معنا نداره که. ای هو احون و علیه فی اعتقاد کن و زن نکن. مثلا فرض بکنید این سنگ رو برداشتن مثلا آسونتر از اون کوه رو برداشتن، خب برای خدا فرقی نمیکنه که. اما این که میگه هو احون و علی، یعنی به لحاظ اعتقاد شما، به لحاظ دیدگاه شما انسان ها در واقع داریم میگیم اینو. پس این در واقع یک تعبیر. یک مفسر دیگری نظام الاعرج ظاهرا تقریبا همینه میگه، میگه و او رضا به قولهی الله خالق کل شی و اجیب به ان المراد انه احسن الخالقین فی زعمکم و اعتقادکم. خب این بالاخره این هم یک جواب دوم، یک موضع گیری دوم. بر اساس این موضع گیری خب آیه دیگه خارج از بحثه، چون اساسا بحث اصلا خالق فرضیه، در واقع احسن الخالقین نسبت به خالقهای فرضیه، یعنی در واقع مجاز آیه، یعنی احسن الخالقین اصلا معنا نداره اینجا، خالق دیگری نیست. بنابراین به اعتقاد شما، به اعتقاد باطل شما، بر اساس اون خدا داره این جمله رو بیان میکنه. خب این بر این اساس دیگه رفته به نظام احسن نداره این آیه و نمیشه از این آیه استفاده کرد نظام احسن. اما پاسخ سوم، پاسخ سوم رو حالا ما تو استقرائمون تو ذیل این آیه پیدا نکردیم، اما این رو ما در جاهای دیگه، در مباحث دیگه، در آیات دیگه دیدیم، ولی اینجا هم قابل استفاده است. خب اون جواب اینه که اساساً افعل تفضیل به اصطلاح گاهی به معنای، یعنی به معنای تفضیل چیزی بر برتری چیزی بر چیز دیگری پس از مشارکت در اصل فعل نیست، بلکه افعل تفسیر به جهت تأکید بر وصفه و در مورد خدا برای اینه که بگه وصف مورد بحث در خدا متفاوت و متعالی از این وصف در غیر خداست. حالا بعضی مفسرین که کلی گفتن، گفتن اصلا افعل تفسیر در مورد خدا همیشه اینجوریه، بعضی مطلق گفتن، بعضی هم گفتن بعضی وقت اینجوریه. مثلا جناب آقای سید علی خان در شرح صحیفه سجادیه، خب سید علی خان از ادبا و به اصطلاح دانشمندان این کتاب، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم صمدیه رو فکر کنم ایشون چیز کرده، حالا به تردید افتادم، به هر حال یکی از ادباست، کتابهای ادبی هم داره، فکر کنم شرح صمدی است، ببخشید شرح صمدی است، یک شرح صحیفه سجادی هم داره به اصطلاح به نام عرض به خدمت شما ریاض و سالکی. ببینم فرمایشی مثل که بعضی دوستان داشتن. سلام علیکم و رحمت الله، خواهش میکنم. بله شرح صمدی الهدایق. بله نمیشه. بله شرح صمدی است. اتفاقا من اینا یادم افتاد که توی زمانی که ادبیات صمدیه میخونیم، از این به نظرم این کتاب رحلی بزرگ سنگیه. این حالا اون که من داشتم اینجوری بود. عرض به خدمت شما، خب بالاخره ادیبم بوده و شارع هم بوده، شارع صحیفه سجاده، از شعرهای مهمه، به هر حال آدم مهمیه، سید علی خان کبیر مدنی شیرازی. بذارید عبارتشو بذارم، اولین عبارتش حالت مفصل اینو بذارم براتون. بله خب عبارت رو ببینید. این عبارت رو در توضیح این جمله، الاول بلا اول کان قبله، خدا اوله، عرض بخه، بدون اینکه اولی باشه قبل از او. در توضیح این واژه الاول میگه فاین قلت افعل و تفصیل یختزل مشارکه و زیاده. افعل و تفصیل مثلا فلانی عالمه، یعنی هر دو عالمن، این علمش بیشتر از اونه، مشارکت و زیاده. والله سبحانه لا یشارکه شیء فی السبق، خدا که چیزی موجود دیگری مشارکت نداره با خدا در سبقت گرفتن که بگیم خدا سابقتره. لأن سبقه تعالی اعتبار ذهنی و سبق ما اداه زمانی. عرض به خدمت شما که سابق بودن خدا، عرض به خدمت اون، این نیست که یعنی نسبت به یعنی موجودات دیگه، یعنی نسبت به اصطلاح مثلا ما میگیم موجودات دیگه حادث زمانی هن. یعنی از نظر زمانی، عرض به خدمت، یکی سابقه یکی لاحقه، سبق و معده و زمانی، یعنی یکی مثلا الان متولد شده، یکی یه سال بعد، یکی دو سال بعد، زمانی اینجوری نسبتشون اینجوریه با هم. اما خدا که اینجوری نیست. قلتو قد یقصد، و حالا اینا اشکاله، قد یقصد، این که حرف خود سید علی خان اینه، قد یقصد به افعال تجاوز و صاحبهی و تباعدهو ان غیرهی فلفل لا به معنا تفصیلهی بعد المشارکه فی اصل الفل. گاهی منظور از افعال تفصیل اینه که اون کسی که به اصطلاح افعال تفصیل در مورد اون به کار میره، اون تجاوز داره و تباعد داره از غیر اون در فعل. یعنی اون، نه اینکه هر دو این فعل رو دارن، لا به معنا تفصیلی بعد از مشارکه فی اصل، نه اینکه هر دو این فعل رو دارن یکی بیشتر از اون یکی، نه، اصلا اون متعالیه در این مسئله، در این فعل اصلا متفاوته، نه اینکه مشارکن یکی بیشتر، اصلا تباین داره اون علم خدا از علم ما، نه اینکه هر دو یه جور علم دارن، خدا از اون علم بیشتر داره، این منظور نیست. فیوفید و عدم و وجود اصل الفعل فی غیرهی، در واقع اینجا دلالت میکنه که اون فعل خدایی که در موردش میگیم افعل تفصیل به کار میبره، اصلا اون فعل خدا در غیر خدا نیست. فیحصل و کمال و تفصیل، این در واقع یه جور تفصیل دیگه است. این یعنی میخواد بگه اون اصلا اون نوفه در غیر خدا نیست، این برتری خدا بالاتره ده از این جهت، نه اینکه هست و این خدا بیشتره. و هو المعنى الاوضح فی افعل فی صفات تعالی، و این بهترین معناییه که در مورد صفات خدا و افعل داره، البته معنای دیگری هم گفته شده براش، اما این بهترین وجهه. و به هذا المعنا ورد قوله و هو احون علی، جالبه که اون طرفداران قول دوم یعنی فخر رازی هم به همین آیه استناد کردن، و هو احون علی، این آسونتره واقعا، اصلا معنا نداره که، یعنی اون اصلا فعل خدا اصلا متفاوته از فعل ماست، نه اینکه یکیه و حالا مثلا برای ما مثلا اینقدر آسونه، برای خدا آسونتره، مثلا مثل اینکه برای خود ما میگیم، میگه مثلا من این کار انجام بدم، من برای من آسونتره تا برای تو، برای تو یه خورده سخت‌تره، برای من یه خورده آسونتره، اینجوری نیست اصلا. یا و قول یوسف علیه السلام رب السجن و احب و الیه، پروردگار و زندان، من زندان رو بیشتر دوست دارم. تا چی؟ تا اینکه مثلا حرف زلیخا رو قبول کنم، نعوذ بالله زنا کنم. خب یعنی اینکه من هر دوتا رو دوست دارم، نعوذ بالله، هم زنا رو دوست دارم هم زندان رو دوست دارم، اما زندان رو بیشتر دوست دارم. این که منظور نیست. از سجن و احب و الیه یعنی فقط اینو دوست دارم، نه اینکه همینو دوست دارم همونو دوست دارم اینو بیشتر از اون دوست دارم. بنابراین اینجا ببینه افعلت احب، افعلت تفصیل دیگه، احوان افعلت تفصیل، اینجا به معنای مشارکت در فعل و زیادی به اسم خدا نسبت به اون موجودات در اون فعل نیست. و هازا اولا من جعل المشارکه تقدیرن کما عجاب بهی بعضون. بعضی ها گفتن فرضی مشارکت در نظر بگیریم، این همون حرف پاسخ دومه که فخر رازی گفته، میگه این نظریه سوم بهتر از نظریه دومه. و من تشریک به ما لا مشارکت فی کما عجاب بهی آخرون. و همینطور از این قول که اینا تشریک دارن، مشارکت دارن، اما بله و من تشریک به ما لا مشارکت، اما در واقع مشارکت نیست، یعنی اون نوع خالقیت ها متفاوته. احتمالا همون پاسخ اول داره میگه، میگه این از پاسخ اول و دوم بهتره. یعنی افعل اینجا به معنای تأکید بر وصفه، نه به معنای مشارکت خدا با غیر خدا در به اصطلاح یک صفتی یا یک فعلی و بعد خدا بیشتر این رو داره. همین مطلب رو، خلاصه این مطلب رو در یک فقره دیگری در دائم الادوم هم همینه میگه و ظاهرا اشاره میکنه به همین قبلیه. میگه ایل بلیغ و دوام، ادوم یعنی دوامش زیاده، نه یعنی دوام این از موجودات بیشتره. و افعل هنا مجردون ان معنی تفصیل از لا یقاسو به دوامه سبحانه دوامون دوام و دائمه فیفضل علی فقط تقدم فی اول روزت الاولا، که ظاهرا همون عبارت قبلی باشه، ان افعل قد یخصد و بهی تجاوز و صاحبهی و تباعدهی ان غیرهی فلفل لا به معنی تفصیلی بعد المشارکه فی اصل الفل فیفید و عدم و وجود اصل الفل فیحصل کمال تفصیل. بنابراین اون فعل خدا در غیر اون نیست و اینجا در واقع تفصیل یک نوع دیگریست و کاملتره. و هازا هو المقصود به افعل فی صفات اداره، کلی میگه، میگه در همه صفات خدا اینه، هر جا در خدا افعل تفصیل به کار رفت منظور اینه، نه اینکه اون صفاتی که مثلا اعلم و هو اعلم و بالمهتدی، نمیدونم اقدر و هو اقدر، داریم دیگه در آیات روایت این تعابیر رو داریم، و حالا اون احکام نمیدونم در مورد مغفرت، در همه جا ایشون میگه اینه، نه اینکه مشارکت دارن خدا بیشتر داره، نه، در اینجا در واقع خدا میخواد تأکید بکنه بر اون فعل، چنان که در اونجا احوان میخواد تأکید بکنه برای اینکه خیلی یعنی ساده است، نه اینکه ساده تره، یعنی اون سختیش کمتره اون سختیش بیشتره، نه، چنان که حضرت یوسف گفت احب و الیه، نه این که زنارم نعوذ بالله دوست دارم، زندانم دوست دارم، زندان بیشتر، نه، یعنی فقط زندان دوست دارم، زنا رو اصلا دوست ندارم. خب بله، من یه جمله دیگه بخونم بعد مثل اینکه دوستان فرمایش دارم. آیت الله ملکی میانجی هم در بحث اسما و صفات اون تعابیری که لله الاسماء الحسنا که چند تا آیه هست، ایشون حسنا خب مؤنث احسن دیگه، احسن و حسنا، ایشون همین دیدگاه رو بیان میکنه، تعبیرشون اینه، بذارید آیه را این رو تعبیر ایشون رو هم بذارم، استادمون رو مرحوم ملکی میانجی، بله، آقای اسفندی زارعی، اولا در این عبارت هم تعیینی است، نمیدونم منظورتون از اولا کدوم اولاست، به هر حال یعنی این که اون وصف یا اون فعل فقط در خدا هست. آها، اولای عبارت سید علی خان میگید. تعیین نیست، خب میگه بهتره دیگه، بهتره. بعدش هم که میگه در همه صفات اینجوریه. البته بعدم باز یه احتمال دیگه هم میده، چنان که تو اینجا دو تا احتمال دیگر هم، احتمال اول و دوم هم اشاره کرد. بهرحال این میگه بهتره دیگه، بهتره، و بلکه در همه صفات خدا همین رو باید بگیم. حالا یا به معنای تعیینی بقیه غلطه، نه اونجوری هم نمیگه بقیه غلطه، فکر کنم میگه بهتره، یعنی اون معناهای دیگر هم ظاهرا. ولی خب حالا ما برای اینکه تباین بین این دیدگاه ها باشه، این دیدگاه سوم رو در نظر میگیریم. خب عبارت آیت الله ملکی میانجی صاحب تفسیر مناهج البیان رو ببینید. الآیات الکریمه خاصه قوله ولله الاسماء الحسنا مسوغتون لتمجیده تعالی به انه سبحانه ذو الاسماء الحسنا علی نحو الاختصاص والوجه فی ذلک ان افعل فی صفات تعالی منسلخ عن التفاضل ضرورت ان التفاضل بین شیء و شیء انما یکون اذا کانا فی ارض سوا، هر دو در ارض هم باشن، هر دو همسنخ باشن، و کان لکل منهما فضلون، اما یکی افضله. و حیث انه لیس فی ارضه سبحانه شیء سوا کان له فضل او لم یکون فلا محاله یکون المراد من الاحسن والحسنا فی اسمائه تعالی. بله، شدت حسنه سبحانه بلا حد ولا نهایه. این حسنا یا احسن یعنی تأکید بر حسن، تأکید بر حسن، شدت حسن، نه مقایسه اینکه اونم حسن داره اینم حسن داره، ما حسن خدا بیشتره. خود آقای ملکی تنتاوی اینجوری میگه، تنتاوی هم به همین به اصطلاح قول اشاره میکنه. عبارت تنتاوی رو ببینید، بذارم. بله، صاحب التفسیر الوسید میگه و قوله سبحان احسن الخالقین معناه احسن الصانعین. خب این همون نکته ای که گفتن که اینجا خلقت به معنی سند، ولا صانع ولا خالق غیر الله تعالی و خلقه و صنعه اقوم الصنعین و احسنه. بله، فهو حسن و احسن، ولا یراد و بزها، این قسمتش منظوره، ولا یراد و بذالک تفاضل بینه و بین غیره تعالی. منظور از این تعابیر، حالا احسن و صانعین یا خالقین هرچی، این تفاضل بین خدا و غیر خدا نیست. و انما الدلاله علی کمال الخلق و حسنهی و تمام ابداعهی و تکوینهی. اینجا خدا میخواد تأکید کنه رو حسن و خلق و کمال خلق و حسن خلق، و به اصطلاح یعنی میخواد حسن بودن رو بیان بکنه، نه احسن به معنی که اون مال خلقت انسان ها هم حسن، مال خدا احسنه، نه میخواد تأکید رو حسن، حسن خلقت خدا بکنه، و اینکه در واقع ابداع خدا و تکوین خدا نقصی درش نیست، کامله. بله، شاه عبدالعظیمی هم در تفسیرش، تفسیر اثناعشریه، اثناعشر میگه که ممکن است آیه شریف افضل وصفی باشد، یعنی خالق، خالق نیکو خدا باشد فقط، یعنی در واقع نه احسن در اینجا به معنی انحصار حسن خلق در خداست، انحصار حسن خلق و تأکید بر این که این خدا خلقتش حسنه و موجودات دیگه حسن نیست خلقتشون، نه اینکه اونا هم حسن، خدا هم حسن، مال خدا مثلا حسن تره بهتره. خب بر اساس این دیدگاه با این آیات، احسن آیه، دوتا آیه احسن خالقین ربط به نظام احسن نداره، چون فقط بر حسن خلقت و تأکید بر حسن خلقت میکنه و اینکه خلقت خدا نقصی نداره و خلقت خدا عیبی نداره، خلقت خدا به اصطلاح قبحی درش نیست. خب اینم که درسته، یعنی شبیه اون بحثی که تو اون سه تا آیه قبلی مطرح کردیم، فکر کنم آیه سوم بود اشتباه نکنم. خب ما خودمون واقعیت بیشتر همین نظر سوم رو میپسندیم. بنابراین آیات اصلا بر این اساس ربطی به بحث نظام احسن نداره. اما ازباب ولو سلم نظر پاسخ دوم و پاسخ سوم رو میذاریم کنار، پاسخ اول رو فرض میکنیم درسته، که البته عرض کردیم نه، پاسخ سوم بهتره، چون هم عقل استدلال عقلی پشتشه و همین که اون آیاتی که هو احونو یا رب سجن احب و الیه و به اصطلاح موارد دیگه و آیات مقابل که انحصار منحصر میکنه خالقیت رو، اون خالقیت خدا رو در واقع به اصطلاح خالقیت رو در خدا یا مغفرت رو در خدا، عرض به خدمت شما این نظریه سوم به نظر میرسه که از همه بهتره. اما در این حال ما فرض میکنیم که نظریه اول درست، چون بر اساس نظر دوم تو نکته دوم، نظریه دوم و نظریه سوم دیگه اصلا آیه خارج از بحثه. مثلا در اون تو آیه نظریه دوم که اصلا بحث فرضی، اینجا هم که اصلا بحث وصفیه، تأکید بر حسنه، بحث احسن به معنای به اصطلاح کاملترین که کاملتر از اون ممکن نیست، یعنی احسن الخالقین، احسن المخلوقین رو نتیجه بگیریم، احسن المخلوقین هم یعنی بهتر از این نمیشه، نه، یعنی خدا فعلش حسنه، تأکید بر حسن و خوبی. بنابراین این، اما حالا ما فرض میکنیم که عرض به خدمت شما همون به اصطلاح دیدگاه اول درسته و مقایسه میکنیم در واقع خلقت خدا را با خلقت موجودات دیگه و میگیم این بهتره. منتها خودتون توجه کردید دیگه جلسه پیش، همونا هم که نظریه اول رو گفتن، همونا هم اجمالا اشاره کردن به تفاوتها در خلقت خدا و انسان، گفتن اون در طول، اون مستقله، این غیر مستقله، اون نقص نداره، یعنی اونا هم به یه معنا در واقع قبول دارن که دقیقا به یه معنا نیست این مقایسه، حالا با یه مسامحه‌ای در واقع مقایسه رو میپذیره، اما تو این دیدگاه دوم و سوم اساسا میگه مقایسه‌ای در کار نیست، اون در اون دومی که فرضیه، در این سومی هم که اصلا مقایسه نیست، تأکید بر وصفه. خب حالا ما فرض میکنیم مقایسه هست و شروع میکنیم به نقد و بررسی این دلیل. خب ما پس بر اساس اون نظریه اول در واقع شروع به نقد و بررسی میکنیم. اشکال اول بر این استدلال چهارم اینه که این دوتا آیه هم مثل آیات قبلی، در این دوتا آیه مثل اون آیات قبلی، سه تا آیه قبلی، سه تا دلیل قبلی، هیچ صحبتی از وجوب نظام احسن نشده درش. جالبه که استدلال کنندگان هم از این آیه وجوب نظام احسن رو بیان نکردن، یعنی ما اصلا از اشکالات، سه چهار تا اشکال بعدی صرف نظر بکنیم، این آیه وجوب نظام احسن رو بیان نمی کنه، وقوع نظام احسن رو بیان می کنه، در حالی که ما در قاعده اصلح بحثمون چنان که در مباحث کلامی هم دیدید، بحث در وجوب قاعده، وجوب اصله، یعنی خدا واجب است اصله را انجام بدهد، و فلاسفه هم تو اون ادله لمی وجوب در واقع نظام احسن را نتیجه می گرفتن، منتها اون وجوب کلامی یه معنا داره، وجوب فلسفی یه معنای دیگه ای داره، اونجا وجوب به معنای حسن و وجوب حسن و قبحیه در کلام، در فلسفه وجود به معنای ضرورت علیته، صدور ضروریه. اما اصلا تو این آیه اشاره به وجود به هیچ کدوم از این دو نوع وجود، یعنی وجود کلامی و وجود فلسفی نشده. بحث اینه که خدا احسن الخالقین، اما باید احسن الخالقین باشه؟ اگه نباشه قبیحه که کلامی میشه، یا اگه نباشه محاله؟ آیه هیچی نمیگه. بنابراین اشکال اول اینه که اونی که ما مد نظرمونه وجوب نظام احسنه، حالا وجوب کلامی تو قاعده اصلا، وجوب فلسفی تو نظام احسن، اما آیه هیچ اشاره نکرده به این وجوب، چه وجوب فلسفی چه وجوب کلامی، و جالبه که استدلال کننده ها هم اشاره نکردن، یعنی اونا هم نگفتن که نظام احسن واجبه، بلکه گفتن از این آیه به دست میاد که نظام احسن است، یعنی وقوعش رو بحث کردن نه وجوبش، در حالی که بحث ما وجوبه. خب این اشکال اول. حالا بر این اساس دیگه آیه اصلا ربط به اون بحث ما نداره. در این حال تو اشکالات بعدی میخوایم بگیم اصلا وقوع رو هم نمیگه، که حالا بحث ما هم نیست، وقوع نظام احسن رو هم نمیگه. اشکال دوم اینه که بر فرض که خداوند در مقایسه با دیگر خالق‌ها احسن الخالقینه، اما این اثبات نمی‌کنه که خود خدا نتونه جهانی بهتر بیافرینه. به عبارت دیگه احسن الخالقین بودن خدا نسبت به خالق‌های دیگه است، نه نسبت به خلق‌های خودش، خلق‌های احتمالی دیگر. میخواد بگه شما انسان ها هم خلق میکنه، خدا هم خلق میکنه، خلق خدا بهتر از خلق شماست، ثم ماذا؟ از این نظام احسن در میاد؟ به عبارت سوم، بر اساس پاسخ اول آیه در مقام بیان این مطلب نیست که کیفیت فعل خدا رو بیان بکنه و بگه که فعل موجود خدا و جهان موجود نسبت به همه جهانهای ممکن نه موجود، چه من نوشتم موجود، نسبت به همه جهانهای ممکن عرض به خدمت شما بهترینه و خدا نمیتونه جهانی را بیافریند که حاوی کمالات بیشتری باشد. اینو نمیخواد بگه، میگه خلقت خدا بهتر از خلقته. طبق جواب اول ما که اصلا مبنایم گفتیم، ما جواب سوم میپذیریم، اما همون جواب اول هم که در نظر بگیریم یه جور مقایسه ولو با مسامحه انجام بدیم، خب خلقت خدا بهتر از خلقت موجودات دیگه است. از این به دست میاد که خدا در این فعلش نسبت به فعلهای محتمل بهترینه؟ نه، هیچ ساکت آیه راجع به این. وقتی آیه وقوع را ثابت کند، نظر فلاسفه طبق قاعده اشیاء ما لم یزل ولم یوجد ثابت می شود. نه، به اون دیگه میشه دلیل لمی. شما برگشتید به اون اشکال اول، اون میشه دلیل لمی. ما فعلا خود دلالت آیه را می خواهیم بگیم، خود آیه پس دلالت نداره بر وجود. این یک اشکال اول. اشکال دوم هم اینه که اصلا بر وقوع هم دلالت نداره. اشکالای بعدی همش به اصطلاح میخوام بگم بر وقوع هم دلالت. حالا نکته شما رو ما به عنوان یکی از دوتا نکته که آخر میخوایم بگیم اونو میگیم. آقای زاری یه خورده صبر کنید، اون نکته شما رو هم میگیم. پس اشکال دوم اینه که اساسا این آیه دلالتی بر نظام احسن نداره، حتی بر وقوعش، وجوبش که هیچ، بر وقوعش هم نداره، چون آیه بر اساس اون فرض اول بسه در نکته دوم مقایسه داری میکنه. خالق بودن خدا از خالق بودن مثلا موجودات دیگه بهتره. خب قبول، از این که به دست نمیاد خدا خودش نمیتونه، خودش بهتر از خالقای دیگه. میگیم آقا این نجار بهتر از نجارای دیگه میز درست میکنه، صندلی درست میکنه. خب بله، حالا میگیم جناب آقای نجار، تو که بهتر از دیگران میز و صندلی درست میکنی، از این میز و صندلیایی که تا حال درست کردی بهتر از اینا میتونی؟ میگه آره. این که من بهتر از دیگرانم دلیل نمیشه که اینایی که تا حال درست کردم بهتر از این دیگه نمیتونستم. نه میتونستم، شما پول بیشتر بده من بهترش رو درست کنم. پس اینم اشکال دوم که اصلا بر وقوع هم دلالت نداره. اشکال سوم اینه که اصلا حسن یعنی چی؟ حسن رو قبلا بحث کردیم. حسن دو تا معنا داشت، یکی نداشتن عیب، یکی هم نداشتن قبح. احسن الخالقین همونایی که قول اولا گفتن، بعضیاشون به این اشاره کردن که منظور این که خدا بهتر خلقتش، به خاطر این بهتره که در خلقتهای دیگران عیب و قبح هست، حالا یا اون تکوینی یا ارزشی، عیب یا قبح. ولی بعضیا گفتن دیگه، یادتون الان باز دوباره میخونیم بعضی عبارت ها رو، اما در خلقت خدا عیبی نیست، قبحی نیست، چیز بدی نیست. بعد مثلا قبح به معنی حسن و قبح، یا عیب به معنی مثلا اینکه اشکالی داشته باشه، یعنی هر کی بیاد بگه چرا اینجوریه، اینجاش خرابه، این میزه چرا به جای اینکه 4 تا مثلا چی داشت 3 تا داره، چرا کج و کوله است، به این معناست. بنابراین حتی طبق اون مبنایی که ما مقایسه کنیم، معنای این مقایسه اینه که در حال این در واقع اشکال سوم ادامه اشکال دومه، یعنی تکمله اشکال دومه، یا اشکال سومه ولی خب مرتبط با اشکال دوم. اساسا اینجا مقایسه به لحاظ عیب و نقص داشتن و نداشتنه که در کار خدا قبحی و نقصی نیست، در خلقتهای دیگران هست، به این لحاظ داره مقایسه میکنه. عبارتها رو ببینید، مثلا تبرسی میگه وقال احسن الخالقین لأنه لا تفاوت فی خلقه، تفاوت هم قبلا بحث کردیم تو اون ادله قبلی، خدا احسن الخالقین چرا گفته شده؟ چون در خلقت انسانها، صنعت دیگران انسانها تفاوت نقص عیبه، در مال خدا عیب و نقص نیست. خب حالا در مال خدا عیب و نقص نیست، این به این معناست که بهتر از این نمیشه؟ چرا نمیشه؟ یک خلقت دیگری هم انجام میده، اونم عیب و نقص نداره، اما اونجا کمالات بیشتره، در اون عالم موجودات بیشتری وجود دارن، کمالات بیشتری وجود داره، اما هر دوتا نقص نداره، هر دوتا قبیح نیست. آلوسی میگه که و معنا حسن خلقه تعالی اتقانهی و احکامهی و یجوز ان یراد بالحسن مقابل القب. حالا اون دوتا معنای دیگه، به معنای اتقان یا بی عیب بودن و به معنای حسن به معنای مقابل قبیح. و کل شیء منه عز شأنه حسن لا یتصف بالقب اصلا من حیث انه منه، چون از خداست، خدا کار قبیح نمیکنه. علامه پس اینا احسن بودن رو به این لحاظ میگن که در واقع خلقت خدا عیب نداره، قبیح نیست، کار زشتی نمیکنه، ولی دیگران فعلشون زشته یا عیب داره. خب این چه ربطی به نظام احسن داره؟ علامه طباطبایی میگه فتبارک منه تعالی، یعنی فتبارک الله احسن الخالقین، اختصاص بالخیر الکثیر الذی یجود بهی و یفیزه علی خلقه و قد تقدم ان الخلق فی اصله به معنی تقدیر، فهذا الخیر الکثیر کله فی تقدیره و هو ایجاد الاشیاء و ترکیب اجزاها به حیث تتناسب و فی ما بین انفسها و تناسب ماورائها و تناسب ماورائها و من ذالک ینتشر الخیر الکثیر. این که این اجزای عالم به هم ارتباط داره، همشون در راستای غایتیه، با هم متناسبن و برای یک هدفی خدا اینا رو آفریده، عبث نیست و مسائلی از این قبیل که در اون ادله قبلی هم گفتیم. در اطیب البیان اینجوری اومده، معنا این است که خداوند خلق می‌فرماید به بهترین خلق که موافق با حکمت و صلاح و بجا و نیکوس، و بر فرض اگر امر خلقت به غیر او واگذار شده بود، به این خوبی نبود بلکه فاسد بود، نظیر آیه لوکان فی مالتون الله حفظتا، یعنی کار خدا توش فساد و اینا نیست، عیب نیست. باز تنتاوی میگه فتبارک الله احسن الخالقین ای فکسر خیره سبحانه و دام احسانه و تقدس شأنه فهو عز و جل احسن الخالقین علی الاطلاق، فقط اتقن کل شیء خلقه و احکم کل شیء صنعه. خدا احسن الخالقین یعنی چی؟ یعنی متقنه، یعنی نقصی درش نیست، صنعتش احکمه، یعنی شلوولی درش نیست. خب پس بنابراین طبق اشکال سوم، حسن اینجا یعنی به معنی نقص نداشتن و کار قبیح نبودن، و خداوند احسن نسبت به دیگران، فرض بکنیم مقایسه هم صورت بدیم، یعنی کارهای دیگران نقص داره، قبیح زشته، ولی کار خدا زشت و قبیح و با نقص نیست. خب این ربط به نظام احسن نداره، ما هم قبول داریم کار خدا احسن، کار خدا به احسن به این معناست که عیبی نداره، زشتی در کار خدا نیست، مسلمه. اما خدا میتونه یه عالم دیگری بیافره، تو اون عالم هم نقصی نباشه و کار زشتی هم نکنه، و اتفاقا در اون عالم موجودات بیشتری، کمالات بیشتری محقق بشه. خب اینم اشکال سوم. اشکال چهارم اینه که بر اساس مبانی کلامی که ما اعتقاد داریم به اونها، ممکنه احسن الخالقین بودن خدا اقتضا بکنه که خدا اهدافی، به خاطر اون اهدافی که از خلقت جهان داره، مثل آزمایش یا اینکه انسانها اختیاراً کمال رو تحصیل بکنن، کمالاتی در جهان نیافرینه، مثلا در یه جهان دیگری که یه اهدافی دیگری داره بیافرینه. بنابراین احسن الخالقین بودن خدا به این معنا نیست که کامل تر از این عالم نمیشه، جهانی نمیشه که کمالات بیشتر، نه، چون اینجا مسئله آزمایشه، مسئله این نیست که به بهترین عالم، اصلا هدف خدا این نیست که بهترین عالم بیافته، هدف خدا اینه که آزمایش کنه ما رو. البته فعل خدا نه ما نقصی قبحی اشکالی داشته باشه، درست، ولی این خدا نمیخواد که همه کمالات بیافته، نه نمیافته، هدفش آزمایشه. این هم بازی اشکال چهارمی که اشکال مبنایی سلاطین، اشکال چهارمی سه تا نه طبق مبانی خود فلاسفه ما بحث کردیم و اون سه تا اشکال، یعنی گفتیم آیه دلالت نداره، اشکال چهارم اشکال مبنایی است که به هر حال ما میتونیم بگیم احسن الخالقین بودن اختزا میکنه که جهان اصلا نباشه، جهان احسن نباشه، چون یه هدف دیگری خدا داره که آزمایش، هدفش این نیست که بیشترین کمالات رو بیافرینه، اون هدف شاید جای دیگه ای باشه ولی اینجا نیست. به نظرم هیچ جای هدفی همچین چیزی نیست، در بهشت هم خدا هدفش نیست که هر کمال ممکنی رو بیافرینه، نه، البته اونجا هدف خدا لذت در بهشت، لذا دیگه این مشکلات که در این عالم دیگه اونجا نیست، چنانکه در جهنم عذاب دیگه این خیرات این عالم اونجا نیست، در بهشت شرورش نیست، در این جهنم خیراتش نیست. دو تا نکته هم ما اینجا میخواستیم عرض بکنیم که یکیش رو آقای زارعی گفتن اشاره کردم و اون دو تا نکته، نکته اول اینه که به نظر میرسه که فلاسفه هم خودشون متوجهن که از این آیه، البته این آیه واقعا مهمترین آیه است در نظام احسن، چون اون آیات قبلی که دیدید خیلی ضعیفتر بود استدلال به اون آیات، اما در این حال به این آیه هم روشنه که نمیشه استدلال کرد، وجوب را که اصلا اشاره نکرده آیه، وقوع را هم اشاره نمی کنه به همین سه اشکال، به دلیل این سه اشکال، حالا این اشکال چهارم هم که مبنایی بود. اما ولذا خودتون دیدید بعضی فلاسفه در ضمن صحبت ها هم مطلبی که آیه زارعی گفت با ضمیمه کردن یک برهان لمی عرض به خدمت شما احسن الخالقین را ازش استفاده کردن که نظام احسنه، مثلا از آقای جوادی عاملی یادتون باشه نقل کردیم، اونجا دیدیم ایشون گفت که چون خدا احسن الخالقینه و چون خالق که خدا هست مخلوق خدا را نشون میده، آینه تمام، یعنی همون سنخیت، یعنی همون دلایل لمی، حالا در بعضی تعابیر بود صفات خدا، حالا خود خدا رو نشون میده یا صفات خدا رو نشون میده، بنابراین مخلوقات هم احسن المخلوقی میشه، یعنی در واقع آیه به ضمیمه اون استدلالات لمی نتیجه رو میده، پس بدون اون استدلالات اصلا آیه دلالت نداره، خودشون هم متوجه این هستن لذا از اون استفاده میکنن. دلایل لمی هم که قبلا رد نقدشون کردیم، گفتیم اشکال داره، اشکالای مبنایی و بنایی داره، به خصوص اشکالای مبنایی و متکلمان اساسا اون مبانی رو قبول ندارن و اشکالای بنایی هم داره، قبلا بحث کردیم، بنابراین خودشون هم توجه دارن که از این آیه وجوب که هیچی وقوع هم به دست نمیاد مگر به ضمیمه اون استدلالای لمی. خب اگه اون استدلالای لمی درست بود که دیگه اصلا نیازی نداشتیم به این آیات، بنابراین آیه به تنهایی دلالت بر نظام احسن نداره. این نکته اول، یعنی خودشون هم متوجه هستن اونایی که استدلال میکنن، لااقل برخیشون توجه دارن به این نکته. نکته دوم همونه که تو آیات قبلی هم، تو ادله قبلی هم گفتیم و اونی که برفرض که آیه شریفه مثلا همه اشکالا رو بذاریم کنار، بر نظام احسن دلالت میکنه، بر وقوعش یا حتی وجوبش، این اون قاعده اصلی که ما میخوایم نیست. ما قاعده اصلی که در کلام مورد بحثمونه اینه که بیشترین سود رو خدا بده به انسان ها، حالا یا تک تک انسان ها یا نوع انسان ها یا اکثر انسان ها. اینجا بحث نظام احسن نسبت به کل آفرینشه و ضرورتا به این معنا نیست که بیشترین سود رو خدا به من داده باشه یا به نوع انسان ها، نه، در مجموع آفرینش جهان اصلحه و بیشتر از این دیگه کامل تر از این ممکن نبود، اما در همین عالمی که کامل تر از این ممکن نبود، خواه ناخواه خیلی کمالات یا عرض به خدمت شما سودهای دنیوی به ما نرسیده، چون نسبت مجموع عالم در واقع احسن حساب میشه، نه نسبت به انسان خاص یا یک فرد فرد انسان ها یا نوع انسان ها. حالا این هم نکته دوم که در آخر، که این بحث در واقع باید توجه داشته باشیم که با اون بحث کلامی که بحث انسان هست و سود انسان متفاوته، این در مجموع آفرینشه. خب پس این آیه هم به چهار دلیل، به خصوص اون سه تا دلیل اول مهمتر بود، دلیل چهارم هم مبنایی بود و این دوتا نکته هم که قابل توجه هست دلالتی بر نه وجوب نظام احسن داره نه وقوع نظام احسن داره. خب دوستان اگر فرمایشی داشته باشند در خدمت این وقت آیه وقوع را ثابت کنند. خب اینه که جواب دادیم. خب حالا انشالله جلسه بعد دلیل پنج فکر کنم اگه اشتباه و هفت آیه در واقع استناد شده، چهار تاش رو بحث کردیم، سه تا دیگه باقی مونده، اونا رو هم بحث بکنیم دیگه انشالله بریم سراغ نظریه مختار و جمع کردن بحث قاعده اصله. خب اگر فرمایشی دوستان دارن در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون، خدا قوت. التماس دعا داریم، از آن نزدیکه و التماس دعا داریم. خدا حافظ شما.